تمام فرزند نشون در کلاس های آنلاین هر درس کافیه عدد 5 رو ارسال بکنن به 1000 3085. 10-50% تخفیف براشون در نظر گرفته شده و کارشناسان و مشاوران تحصیلی گروه آموزشی پرش باشون تماس میگیرن و توضیحات کامل رو بهشون خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. پدر مادرهای نازنین، امیدوارم که به پاسخ پرسشاتون امروز رسیده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شیم بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شیم بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان.
صبح بخیر.
برنامه رادیوم چهارشنبه 23 آبان ماه 403 و 13 نوامبر 2024 آغاز میکنیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. حالا البته یه روزایی هم تازگی ها چقدر زمانمونو کم میکنم آقای مرچو.
یه سوال همیشه برام سواله، میخوام این از خودم کنم، اون کدوم عضو بدنه که از بدنم خارجش بکنیم اونقدر اتفاق نمیفته؟ ظاهرا البته از نظر من بی سواد
اختیار داریم، فکر کنم چوزی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
نه واقعا یه عضوی هستش اتفاقی میفته، تصادفی رخ میده، میگم مثلا این بخش از بدنش خارج کرده.
مو نداشته باشی مشکل پیش نمیاد. پیش
میاد. عضو ارگان به حساب نمیاد.
به هر حال موی بخش از بدنه.
بخش از بدن هست ولی ارگان به حسابش نمیاری.
ارگان چیه؟
یه عمل کردی باید داشتش مثل کارخانه ای کار بکنه دیگه.
مو تو نمیدونی مو چقدر پیچیده است، داخلش عروق هست، نمیدونی واقعا مو یه پیاز داره.
ولی واقعا دقت کردی
میرسه. بعد نمیدونی مو نسبت به وضعیت موجود واکنش نشون میده، آدم یه دفعه مثلا مورمورش میشه، سرما بهش وارد میشه،
یعنی سموم بدن خارج میشه.
حالا
از این مو
در تعرقمون اثر داره. مو چرا مهم نیست دوست من؟
ولی من تصورم تحاله. مثلا هر کسی که خدای کرده تصادفی میکنه اتفاق براش رخ میده، مثلا میاد تعالش خارج کردن، بعد میگه خدا این انقدر یعنی دم دستی و بیکاره که هر اتفاق بیفته اینو خارجش بکنه، هیچ چیزی رخ نمیده، برای طرف اتفاقی رخ نمیده.
آقای مهرجو در نظر داشته باش که هر چیزی یه ماموریتی داره دیگه، یه کاری انجام میده دیگه. مثلا راجع به آپاندیس هم همین حرفو میزنن که میگن که در طی مسیر تکاملی انسان کم کم احتمالاً سایزش کوچیک میشه تا از بین بره. حالا نمیدونیم اینو، باید در طی گفتگومون با متخصصین رو بپرسیم. ولی من فکر میکنم که همه چی لازمه دیگه. الان میدونی که گروه هایی که سراغ سلول های بنیادی میرن، فکر کنی یکی منابعشون چیه؟
منابعشون
جفتی که با جنین خارج میشه، جفت محل ذخیره غذایی یک جنین دیگه. وقتی مادر فارغ میشه
تو بچه جفت به دنیا دور میندازن. آره
میندازن دور. ولی الان متوجه شدن که این
پر از سلول بنیادیه،
اصلا یه چیز حیرت انگیزیه،
بانکه.
یه بانکه. خلاصه همه چی به درد میخوره دیگه.
هر چیز که خار آید یک روز به کار آید.
خار نیست اصلا، بچه که
دور در...
آره میداخته. آها یعنی آره. خار بیارزش.
آره از بیارزشی بود که تصور میشده البته دیگه.
این بدن انسان شگفت انگیزه و من بگم که در رادیو امروز در پرونده ویژه یک بحث بسیار هیجان انگیز رو پیش رومون هست و می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. البته که یکی از بهترین متخصصان قددمون، یکی از اساتید دانشگاه، یکی از پژوهشگران و دانشگران کشورمون با ما همراه خواهم بود. ما به مناسبت روز جهانی دیابت راجع به دیابت صحبت می‌کنیم، ولی خود موضوع قدرت هم مسئله خیلی پیچیده و جالب و خیلی هیجان انگیزه.
یعنی قند روزهای تلخ من از همین چیزی، یعنی اون دیابت من است.
حالا دیگه اینم نمکاییه که می‌ریزن.
دیابت هم داستانی داره. حالا کلی سوالا تو ذهن منه امروز درباره دیابت
خیلی و من تازه دارم بررسی می‌کنم. مامانم یه خورده نوع بیناییشون تاثیر گرفته در واقع از شرایط سالخوردگی و اینها. یکی از گزینه‌هایی که پیش رومون بود اینه که نکنه دیابت گرفتن یا مبتلا به دیابت شدن. حالا راجعش صحبت می‌کنیم. آیه دکتر حسین دلشاد با ما خواهم بود در پرونده ویژه. اما قبل از اون
بری صفحه برنامه رادیو رو دنبال کنی به نشانی @radio.
خودت هم میخندی.
بعدش نه، چون انتظار داشتی که من بگم بریم با میسر موسوی اخبارمون.
بله.
ولی نه، قبلش صفحه رادیو رو دنبال بکنید به نشانی @radio.
خیلی صفحه ضعیف کار میکنه.
صفحه واقعا قدی شده. ادمین رو عوضش بکنید. مسئولی بستگی بکنن.
آره، مسئولی عوض کنید.
مسئولی میفت چی کار است؟
تو ادمین مگه نیستی؟
من اون رو کنم صفحه خودم مدیریت کنم.
نه من همون نمیتونی بکنی دیگه.
دیگه من
مشکل من اینه که سردبیر برنامه نه میتونه موضوع برای برنامه انتخاب کنه.
موضوع بهتر از این از دیابت میخوایم بگیم امروز در روز جهانی دیابت.
نه خیلی موضوع خوبیه، بسیار موضوع مهمی هم هستش.
یعنی چی؟ کی بحثو پیش کشون؟
من.
اون شو.
متشکرم. بریم به سراغ رادیو امروز که داستان ما داستان شیرینیه.
رادیو شبکه جوان
3881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پوتاسیم، آلومینیوم، المینیوم؟ المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک شرکت دانش بنیان با تولید انواع پهپادهای مورد استفاده در کشاورزی ضمن ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی در مناطق کم برخوردار کشور را فراهم کرده. این محصول فناورانه برای سمپاشی، بذرپاشی، محلولپاشی، جنگلکاری، بیابانزدایی و توسعه مرتع مورد استفاده قرار میگیره و دارای کاربردهای بسیار متنوعی در زمینه آبخیزداری، آبزی پروری و آبخانداریه. شناور هدایت از راه دور طراحی شده برای خوراکدهی آبزیان بسیار کاربردیه و حدود 50% هزینه های آبزی پروری رو کاهش میده. جدیدترین عینک زیرنویس کننده گفتار برای ناشنوایان معرفی شد. این عینک با استفاده از هوش مصنوعی قادره صحبت اطرافیان رو در لحظه برای فرد ناشنوا زیرنویس کنه و شبیه به عینک های سنتی با قابی ضخیمه و از طریق بلوتوث به یک برنامه در گوشی همراه کاربر متصل میشه. نحوه کار این عینک به این شکله که وقتی میکروفون تلفن همراه کاربر صدای یک فرد انتخاب شده رو که در نزدیکی کاربر قرار داره دریافت میکنه، یک الگوریتم تبدیل گفتار به متن مبتنی بر هوش مصنوعی کلمات گفتاری وی رو به متن تبدیل میکنه که خیلی سریع به صورت زیرنویس در شیشه عینک به نمایش در میاد. و در پایان محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه سلامت موفق به ساخت اسپری بندآورنده خونریزی در اثر جراحات شدند که با استفاده از یک پاف از این محصول بعد از 30 ثانیه خونریزی متوقف میشه. ساخت این اسپری بر پایه سلولوزی اکسید شده بازیافتیه که برای زخم‌های مویرگی و سطحی مثل تصادفات استفاده میشه و با یک پاف به محل خونریزی بعد از 30 ثانیه خونریزی بند میاد تا سپس فرد آسیب دیده به مراکز درمانی منتقل بشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بیدرنگ میریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون همراه با آقای دکتر حسین دلشاد، فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. سلام شما آقای دکتر، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی.
من به شنوندگانمون بگم که قبل از برنامه ما داشتیم با آقای دکتر گپ می‌زدیم، یه فرصت دیگه، البته که یه چکه‌ای از اون رو در همین برنامه هم به واسطه موضوع برنامه ماجرای دیابت راجعش صحبت می‌کنیم. اما آقای دکتر صبح چای شیرین میل کردین؟
بله. با اجازه شما.
خواهش می‌کنم. شما ترس از دیابت ندارین؟
خیر.
چون تنظیم می‌کنید در واقع مصرف قندتون رو.
سعی می‌کنم که در هر شیوه زندگیم به نحوی باشه که دوری بکنم از این دیابت شیرین که واقعا تلخی
روزگار میتونه باشه.
روزگاره.
و آیا سن و سال داره در واقع دیابت؟ یعنی میتونه
به طور قطع و یقین عوامل متعددی در بروز دیابت مؤثرن. خب حالا اگر اجازه بفرمایید بگم که دیابت دو نوع، نوع یک و نوع دو، که نوع یک دیابت نوع جوانان و کودکان است، در دوران کودکی و خردسالی شروع میشه و اون یه جنبه ژنتیکی داره. یعنی پدر، مادر، والدین و اقوام درجه یک ژن در حقیقت دیابت نوع یک دارن که به فرزندان منتقل میکنن و کودکان در سنین خیلی کم دچار این بیماری میشن. ولی بیش از 90% موارد دیابت نوع دوه.
عجب.
یا دیابت نوع بالغین که بعد از سنین بلوغ، معمولا بعد از 20 یا 30 سال
ایجادش نشون میده.
این نوع از دیابت هم یک بک‌گراند یا به قول زمینه ژنتیکی برای این دیابت وجود داره، اما عوامل محیطی به خصوص شیوه زندگی یکی از عوامل در حقیقت مساعد کننده بروز دیابت نوع دو خواهند بود.
به نوعی اپیژنتیک که نقش اصلی رو داره.
به طور قطعی یقین همونطوری که فرمودین کاملا درسته و برای پیشگیری از دیابت نوع دو هست که ما میتونیم با تغییر شیوه زندگی بروز این بیماری رو به تأخیر بندازیم یا به طور کلی جلوش رو بگیریم. ولی در مورد دیابت نوع یک متاسفانه هیچ راهکاری از نظر تغییر شیوه زندگی وجود نداره.
آی دکتر، ما دیابتی هم داریم که نتیجه بارداری باشه، یعنی نوع دیگه ای از دیابت که به نوعی مادران باردار ممکنه مبتلاشن بهشون؟
ببین، در تقسیم بندی دیابت به طور معمول معمولا دیابت رو 4 گروه تقسیم میکنن. دیابت نوع یک یا دیابت جوانان که خدمت شما عرض کردن در کودکان و در حقیقت نوجوانان ایجاد میشه، دیابت نوع دو که در بالغین معمولا دیده میشه، دیابت زمان بارداری دیابتی است که برای اولین بار در زمان بارداری بروز میکنه یا در زمان بارداری تشخیص داده میشه. این به این معناست که برخی از خانمایی که باردار میشن ممکنه یک زمینه دیابت نوع دو رو داشته باشن، ولی به علت خفیف بودن دیابت این بیماری خودشو قبل از بارداری بروز نداده. در طول بارداری به علت ترشح برخی از هورمون ها از جفت که اثرات ضد انسولین دارن، ممکنه اون دیابت نهفته نوع دوی قبل از بارداری در زمان بارداری ظاهر بشه. و یا نه، اصلا ممکنه یه خانمی قبلا سابقه دیابت هم نداشته، دیابت نهفته هم نداشته، در زمان بارداری به خاطر همین مسائلی که خدمت شما عرض کردم برای اولین بار قندش افزایش پیدا میکنه.
پس یعنی به دلیل نوع تغذیه مادر در زمان بارداری
خیلی
در متابولیسم، در ساختار درونی بدن
وجود داره برای اینا. و دیابت نوع 4 هم که انواع دیگر دیابت بهش اطلاق میشه، چون مجموعه نسبتا وسیع از دیابت توی این گروه قرار میگن، دیگه به قول معروف اسم واحد براش نذاشتن، میگن دیابت نوع دیگه. مثلا دیابت ناشی از سوء تغذیه، دیابت ناشی از مصرف برخی از داروها مثل کورتیکواستروئیدها، دیابت ناشی از مصرف داروهایی که برای پیوند و غیره مورد استفاده قرار میگیره و الی آخر. اینا میگن گروه دیگری از دیابت که یه مجموعه وسیع رو تشکیل میدن. ولی عرض کنم خدمت شما بیش از 90 الی 95% دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هستن.
حدود
4-5% دیابت زمان بارداری هستن، یه مقدار خیلی کمی هم انواع دیگر دیابت رو تشکیل میدن.
آقای دکتر دلشاد، آیا من صبح که چای شیرین میخورم بعد عذاب وجدان داشته باشم؟ چون که متخصصای تغذیه معتقدن که ما انقدر سری نباید قندهای ساده رو به مغزمون، به درون بدنمون، به خونمون وارد بکنیم، مخصوصا صبح. و من هر روز صبح که به هر حال راستش بخوام میخوام بلند شم بیام سر کار دیگه، یه چای شیرین باید بخورم که بیام، یه قهوه رو باید شیرین بکنم بیام، و من همش عذاب وجدان دارم، نمیدونم چیکار کنم.
ببینید، از نظر رژیم غذایی همونطور که مستظر هستید و همکاران عزیز تغذیه ما توصیه میکنن و توی کتب مختلف هم که بالاخره مطالعه میفهمن که ذکر شده، 50% کالری یا انرژی مورد نیاز روزانه ما باید از مواد قندی تشکیل بشه یا کربوهیدرات.
مغزمون اصلا قند نیاز داره دیگه،
بعد بقیهش از پروتئین و از چربی ها. همونطور که خودتون اشاره فرمودین، تنها ماده مغذی برای سلولای مغزی مواد قندی یا گلوکوز هستن.
بله.
بنابراین اگر ما طوری رژیم غذاییمونو در حقیقت برنامه ریزی میکنیم که در طول روز 50% کالریمون از مواد قندی تشکیل بشه ما مشکلی پیدا نخواهیم کرد. برابر این خوردن به قول فرمایش ما چای شیرین با صبحونه در کسی که دیابت نداره به شرط اینکه این 50%
رو کنترل کنه
رعایت بفرماید هیچ مشکلی براش ایجاد نخواهد شد. ولی اگر کسی صبح زور شب میان وعده مرتب مواد قندی و شکر به قول معروف استفاده بکنه خب احتمال بروز دیابت در این فرد خیلی زیاد خواهد شد. باید حتما مواظب این قضیه باشه.
توی ترکیه میبینیم که پیوسته در واقع این قندشون رو توی این استکانهای کمرباریک حل میکنن، پیوسته دارن قند میخورن تو ترکیه، یعنی با این حساب باید دیابت در اونجا بیداد بکنه. آیا واقعا مصرف قندهای ساده میتونه اینقدر اثرگذار باشه در زندگی؟
برای بروز دیابت درسته که ژن در حقیقت مسئول یا ژن مستعد کننده باید وجود داشته باشه، ولی یکی از علل شیوع دیابت در جوامع امروزی پرخوری و مصرف مواد در حقیقت انرژیزاست، مواد قندی، فست فود و مواد غذایی دیگری که حاوی قند باشن.
نوشابه های انرژیزا هم احتمالاً مقصودتون هست.
بله اگر بیش از حد استفاده بشن باعث بروز دیابت میشن. دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری مزمن در دنیا محسوب میشه. الان یه چیز هولوش تقریبا بین 10-11% جمعیت بالغ دنیا مبتلا به دیابت قندی هستن.
10-11%.
یعنی اگر آمار خدمت شما عرض بکنم الان که ما سال 2024 میلادی هستیم،
بله،
یه چیز هولوش 550 میلیون نفر از افراد بالغ بین 20-69 سال تا 70 سال مبتلا به دیابت نوع قندی هستن. جالب اینه بدونید که نیمی از بیماران دیابتی از وجود بیماری خودشون مطلع نیستن. و نکته جالبتر از این که در 10 سال آینده این 540 میلیون به 650 میلیون نفر میرسه و در 30 سال آینده آمارها نشون میده که بیش از 1.3 میلیارد نفر از افراد بالغ دنیا مبتلا به دیابت خواهم بود.
خب این یه خطر بزرگ برای
سلامت جامعه است. و این نکته رو می‌خواستم توضیح بدم با بیان این مطلب، همطور که خودتون اشاره فرمودین این تغییر شیوه زندگی، ماشینی شدن زندگی، غربگرایی به قول معروف از عوامل مهم افزایش شیوع دیابت در جوامع است، به خصوص در جوامع صنعتی. و متاسفانه ما امروزه افزایش شیوع دیابت رو در جوامع غیر صنعتی هم داریم می‌بینیم. بیشترین شیوع دیابت رو الان در کشورهایی می‌بینیم که از نظر درآمد اقتصادی در مرحله میانگین یا پایین هستن.
ولی دیگه چون اضافه وزن اتفاق میفته به دلیل مصرف کربوهیدرات بیش از حد، مثلا تو کشورهای آمریکای لاتین وجود
کمتر و مصرف مواد غذایی فراوری شده.
آها این فراوری شده هم ظاهرا مثل اینکه
زیاد دارن، کالری زیاد دارن و باعث شده. برای یک مسئله مهم چاقی الان در دنیا.
بله.
به قول معروف میگن چاقی و دیابت اپیدمی دوقلوی دنیای امروزیه.
و یکی از مهمترین
عامل مساعد کننده دیابت نوع دو چاقیه.
عجب.
و اضافه وزن.
دکتر دهشاد، وقتی فردی میزان قند خونش یا قند ذخیره در بدنش زیاد میشه میگن اصطلاحاً دچار دیابت شده. از طرفی ما میبینیم که مثلا به افراد مبتلا به دیابت میگن که انسولین باید مصرف کنید یا تزریق بکنید که بتونه قند رو به بدن، به سلولهای بدن برسونه، انرژی رو برسونه. چجوریه اگه قند تو بدنش زیاده انسولین پس این وسط چی کاره؟ یعنی انسولین میخواد قند برسونه موقعی که ما فرد خودش کلی قند داره، داستان چیه؟ از تناقض به نظر
میاد. باید برگردیم به بیماری‌زایی دیابت. اگر اجازه بفرمایید توضیح بدم کاملا مشخص میشه. بیماری‌زایی یا اصطلاحاً پاتوژنز دیابت، میگن که از واژه فرنگی استفاده نکنید ببخشید، بیماری‌زایی رو به عنوان پاتوژنز فقط به خاطر اینکه وضعیت بهتر بشه. بیماری‌زایی دیابت اینه که بدن انسولین کافی نداره یا مقدار انسولینش کمه. انسولین چیکار میکنه؟ انسولین یک نوع هورمون که از سلول های بتای قده لوز المعده ترشح میشه. انسولین به عنوان یک کلیده که روی سلول ها درو باز میکنه و به قند اجازه میده که وارد سلول بشن
و
در داخل سلول بسوزن، تبدیل به انرژی بشن. اگر مقدار انسولین بدنمون کاهش پیدا بکنه در دیابتی های نوع دو، یا بدن فاقد انسولین کافی باشه دیابتی های نوع یک،
قند پشت در میمونه،
قند پشت در میمونه نمیتونه وارد سلول بشه. برای بنابراین سلول‌های ما گلوکوز یا قند رو نمیتونن برداشت بکنن، بسوزونن، انرژی تولید میکنن. در نتیجه خب خیلی از مواردی که در سلول‌ها نیاز به انرژی داره مسکوت میمونن. انسولین و یا داروهای خوراکی که برای دیابتی‌های نوع 2 ما تجویز میکنیم که در داخل بدن انسولین لوزالمعده رو تحریک میکنه که بیشتر ترشح بشه، باعث میشه که این قند بتونه وارد سلول بشه. در بیماران دیابتی درسته قند پشت سلول هست، تو خونمون قند خیلی زیاده، ولی این قند مورد استفاده قرار نمیگیره. درست مثل اینکه شما پول به اندازه کافی در بانک دارین ولی پولتون بلوکه شده.
بله.
شما نمیتونین برداشت بکنین، خرج بکنین.
خب پس چطور تست قند میگیرن از فرد مبتلا به دیابت و میبینن اگه قندش زیاد باشه باید داروش رو مصرف کنه یا بیشتر، درصد بیشتر یا دوز بیشتری رو مصرف بکنه؟ اگر قند وارد سلول نمیشه پس باید فرد قند خونش بیفته پایین دیگه؟
قند خون افزایش پیدا میکنه. توجه فرمودین چون شما مواد غذایی که دارین میخورین قسمت عمدهشون همونطوری خدمت شما عرض کردم 50-60% از کربوهیدراته.
آها بله.
در طول روز خب این قند جذب میشه.
بله.
و از طریق روده وارد جریان خون میشه. بعد باید توسط همون انسولین وارد سلول‌ها بشه بسوزه و مازادش هم از طریق ادرار دفع بشه. برای وقتی کسی ما انسولین به طور کافی نداشته باشه یا فاقد انسولین باشه، این قندی که از طریق مواد غذایی داره استفاده میکنه به طور مرتب از روده داره جذب میشه و وارد خون میشه. به صورت یک آبشار به طور مرتب قند وارد خون داره میشه. درسته از طریق ادرار دفع میشه.
بله.
ولی قسمت عمدهش در خون باقی میمونه.
خب
برای وقتی یعنی شما قند خون رو اندازه‌گیری میکنین،
قند
خون بالاست.
ولی سلول دریافتش نمیکنه.
سلول دریافت نمیکنه.
مثل این میمونه که در واقع شما بنزین دارید وارد میکنید ولی بنزین رو نمیسوزونید. بنزینه هست میاد دفع میشه.
لوله بنزین گرفته.
کجا آسیب پذیر میشه بدن نسبت به این؟ چون میگیم قند هست دیگه، حالا تو خون بعد میاد از طریق ادرار دفع میشه و خارج میشه. کجا اون آسیب رسانی اتفاق میفته؟
تمامی قند که از طریق ادرار دفع میشه، قسمتی از قند که از طریق ادرار دفع میشه، به خاطر همین معمولا افرادی که مبتلا به دیابت هستن به خاطر دفع قند اضافه از طریق ادرار دچار پر ادراری میشن.
آها.
چون قند آب به خودش میگیره، اصطلاح میگن اسموز داره. از طریق اسموز قند رو به خودش میگیره، از طریق ادرار دفع میکنه. بنابراین یکی از علائم دیابت قندی پر ادراریه.
بله.
و وقتی که ادرار زیاد میشه آب بدن کاهش پیدا میکنه. آب بدن که کاهش پیدا کرد اون گیرنده های تشنگی در مغز فعال میشه.
عجب.
بنابراین فرد دچار پرنوشی میشه. دو تا از علائم بسیار مهم دیابت در افراد بخصوص در دیابتی های نوع 1 پرنوشی و پرادراریه که با این دو علائم ما به فکر باید دیابت بیفتیم. بنابراین قند به طور کلی از کلیه دفع نمیشه. به قسمتی به قول معروف شما به طور مدام در 24 ساعت بالاخره در ساعت‌های مختلف دارین مواد غذایی استفاده میکنین که خیلی از مواد غذایی حاوی کربوهیدرات یا قند هستن. این قند به طور مدام داره وارد بدنمون میشه. به اون مقداری که از طریق ادرار دفع میشه از این طرف از طریق خوراکی وارد خون میشه. در نتیجه قند خون افزایش پیدا میکنه. قند خون وارد سلول نمیشه. اما قند میسوزه در بدن در جای مختلف. مثلا در کبد یا مغز اصلا نیاز به انسولین نداره. قند رو دریافت میکنه، مشکل خاصی نداریم در اینجاست. ولی حاصل سوخت و ساز قند در بدن تولید یک سری مواد سمی خواهد بود.
اینجا اونجاییه که
این مواد سمی هستن که روی ارگانهای مختلف روی عضوهای مختلف تأثیر میکنن و باعث عوارض مزمن دیابت میشن. در حقیقت خود دیابت مشکلی نیست، قند دیگه شیرینه. بعضی نیست شیرینه دیگه، خیلی شیرینه، خوبه، بد نیست. اما اون چیزی که اهمیت داره این شیرینی باعث بروز یک سری مواد سمی در بدن میشه که اینا تلخن و اینا باعث عوارض دیابت میشن، عوارض مزمن دیابت میشن، عوارض کلیوی ایجاد میکنن، عوارض چشمی ایجاد میکنن، عوارض عروقی ایجاد میکنن، تنگی عروقی ایجاد میکنن، گانگرن پاهای میشه، سیاهی پا ایجاد میکنن، قطع عضو ممکن ایجاد بشه، سکته مغزی ممکن ایجاد میکنن، سکته قلبی و الی آخر.
عجب.
ببینید این عوارض هست که در مورد دیابت خیلی اهمیت داره و ما دوست داریم که دیابت هر چه زودتر کنترل بکنیم که فرد دچار عوارض مزمن نشه.
متشکرم. گفتگو با دکتر حسین دلشاد ادامه داره. درباره دیابت داریم صحبت میکنیم. وقتی میفرمایند کربوهیدرات، وقتی راجع به قند صحبت میکنم، منظور خود قند نیستش، منظور مثلا سیب زمینیه، منظور مثلا برنج، نونه، اینا همه کربوهیدراتن که ما داریم به طور مرتب مصرف میکنیم و در بدنمون تبدیل به قند میشن و حالا اگر اون انسولین به میزان کافی نباشه گرفتاریمون تازه شروع میشه و این گرفتاری که میتونه خودمون و خانوادهمون رو هم حتی درگیر بکنه. این گفتگو همچنان ادامه داره. احسان
بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم زاده و معرفی کتاب دیگه.
دیابت یا بیماری قند شامل گروهی از اختلالاته که وجه مشترک همه اونها بالا رفتن مقدار قند خونه. اکثر سلول‌های بدن انسان تنها میتونن با سوزاندن گلوکز انرژی مورد نیاز خودشون رو تولید کنن، به خصوص اگر این سلول‌ها مربوط به مغز باشن که در نتیجه کاملا به گلوکز وابسته هستن. برای استفاده از گلوکز حضور ماده دیگری به نام انسولین لازمه. انسولین توسط یکی از غدد بدن به نام لوزالمعده ساخته میشه و باعث میشه که گلوکز از خون وارد سلول‌ها بشه. وقتی که انسولین کافی در بدن موجود نباشه و یا سلول‌های بدن حساسیت و یا واکنش خودشون رو به انسولین از دست بدن، گلوکز توانایی ورود به سلول‌ها رو هم از دست میده. در نتیجه مقدار قند خون افزایش پیدا میکنه تا جایی که مقداری از اون توسط کلیه‌ها دفع و در ادرار مشاهده میشه. اما قطعاً بیشتر از اینها شما درباره دیابت میدونید و همین دلیل هم در کتابیوم امروز به سراغ دو کتابی رفتم که به نظرم برای دیابت و کسانی که تازه به این بیماری مبتلا شدن راهنمای کاربردیه. کتاب اول توسط انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک منتشر شده، کتابی به نام دیابت راه درمان. بعد از تشخیص دیابت اولین قدم آشنایی کافی با دلایل بروز این بیماری و آموزش در مورد مدیریت اونه. آموزش مقدمات و اصول کنترل قند خون شامل موارد مختلفی میشه، از جمله تغذیه سالم، رژیم غذایی مناسب و مدیریت استرس و فعالیت بدنی. کتاب دیابت راه درمان اطلاعات جامعی درباره دیابت و مدیریت اون در اختیار شما میذاره. در 17 فصل تنظیم شده و تقریبا تمام اطلاعات مورد نیاز شما رو در مورد دیابت در بر داره. و اما کتاب دوم به نام دیابت آشنایی، پیشگیری و کنترل به نویسندگی خشایار فخاریان. این کتاب هم مثل کتاب اول به شما کمک میکنه تا بتونید تعریف درستی از این بیماری داشته باشید و بتونید اون رو کنترل کنید. این کتاب راهنمایی برای بیماران دیابتیه تا بیماری خودشون رو بهتر بشناسن. اما اگر شما غیر دیابتی هم هستید، این کتاب براتون مفیده، چرا که ممکنه در خانواده یا اطرافیانتون بیمار دیابتی داشته باشید و یا خود شما در معرض ابتلا به این بیماری باشید. با توجه به اینکه یافته‌های پزشکی با سرعت زیادی در دسترس عموم قرار میگیره، پیشنهاد میکنم همیشه جدیدترین اخبار و مقالات علمی در این حوزه رو دنبال کنید. همچنین به یاد داشته باشید بیماری دیابت قابل کنترله. فقط به این شرط که تحت نظارت پزشک متخصص باشید و سبک زندگی سالم رو رعایت کنید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بحث ما در بخش دوم پرونده ویژه همراه با دکتر حسین دلشاد متخصص غدد و استاد دانشگاه ادامه داره. درباره دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت داریم صحبت میکنیم و رسیدیم به اونجایی که عوارض این دیابت، این بیماری شیرین، میتونه تا اونجایی پیش بره که منجر به حتی بیماری های کلیوی، حتی چشم، حتی قطع عضو بشه. من خاطره خیلی بدی دارم سیاوش از این بحث قطع عضو، که سن خیلی کم بود. یکی از اقوامی که همیشه ما می‌دیدیم یه آقایی بود که اون زمان مثلا شاید حدودش 2 متر و 5 سانتی قدش بود، چارشونه دور و شکل. یه بار من توی مهمانی ایشون رو دیدم که دیدم پاشون باند پیچی کردن. بعد از پدرم سوال کردم که مثلا چرا پاشون بستن، گفت چرا انگشت پاشو قطع کردن. بعد مثلا ترسیدم، وحشت کردم که مثلا برای چی انگشت پاشو قطع کردن. تصادف گفت نه، قند داشته. بعد برام سوال بود همیشه که کسی که قند داره چرا باید پاشو قطع بکنن یا انگشتشو. بعد آقای دکتر چند ماه بعد من مطلع شدم که یه انگشت پای دیگه ایشون هم قطع کردن. جریان چیه؟ این دلیل قطع کردنه چیه که بعد حالا ادامه هم پیدا میکنه؟
از عوارض دیابت تسلب شرائین خیلی مهمه، یا اتروسکلروزیس، تنگ و سخت شدن سخرگا در حقیقت،
بله،
که خون رسانی اعضا و اندامهای مختلف رو به عهده دارن. یکی از عوارض مزمن دیابت که کنترل اگه نشه، این قضیه رو من خدمت شما عرض بکنم، به این معنا نیست که هر که دیابت داره حتما باید پاشو قطع بکنه. دیابتی های عزیز توجه داشته باشن، در صورت عدم کنترل مناسب قند خون، در طولانی مدت عوارض مزمن دیابت ایجاد میشه که یکی از این عوارض مزمن دیابت و مهمترینشون همین تسلب شرائین، تنگی شرائین یا تنگی عروق و سخرگاست. این تنگی سخرگا در اندامهای تحتانی، در قلب، در مغز ممکنه ایجاد بشه. در قلب اگه ایجاد بشه سکته قلبی ایجاد میکنه، در مغز اگه ایجاد بشه سکته مغزی ایجاد میکنه، در پاها و اندامهای تحتانی اگه ایجاد بشه باعث کاهش خونرسانی به انتها میشه.
بله.
هر چقدر سخرگا از قسمت کشاره ران که ما اون سخرگ اصلی رو داریم به طرف پایین میاد شاخه شاخه میشن.
بله.
به طوری که در انتها وقتی که به انگشتا میرسن شاخه‌های خیلی ریزی داریم. بسته به این که در کدوم